أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفداء. ما ان شاء الله به حول قوه الهی از این جلسه وارد بحث علم دینی میشیم. علم دینی به مثابه راه حل تعارض علم و دین، یعنی وقتی پذیرفتیم بین علم و دین تعارض هست، دنبال این هستیم ببینیم به هر حال چگونه میتوان تعارض را حل کرد. به نظر ما علم دینی بهترین راه حل تعارض است. اما ما قبل از این که بگیم علم دینی چگونه تعارض رو حل می کند، جا دارد که ما به دیدگاه مختلف بپردازیم، تفاسیر مختلف نقد و بررسی بکنیم و بعد نهایتاً به اون نظری مختار خودمون اشاره کنیم و ببینیم کدوم تفسیر از علم دینی یا اون تفسیری که ما برگزیدیم از علم دینی حل تعارض می کنه یا نه. لذا به ترتیب بحث من به این ترتیب خواهد بود: یکی ابتداءً به تاریخچه مسئله، دوم علل ظهور مسئله علم دینی، حالا یا بحث علم دینی یا مسئله علم دینی. پس یکی تاریخچه مسئله است، دوم علل ظهور مسئله، و سوم دیدگاه ها و ارزیابی این دیدگاه ها، و نهایتاً نظریه برگزیده. در دیدگاه علم دینی دو تا دیدگاه کلی وجود داره. بعضی مخالف علم دینی هن و بعضی موافق علم دینی. نظریه مخالفان علم دینی شایع‌ترن و شیاع و کثرت بیشتری دارن نسبت به موافقان. اکثرا مخالف علم دینی هن. شما الان با دانشمندان علوم طبیعی یا انسانی صحبت بکنید، اکثرا مخالفن، میگن مگر فیزیک دینی غیر دینی داره، ریاضی دینی غیر دینی داره، نمیدونم روانشناسی یا جامعه شناسی دینی و غیر دینی داره. اینا به هر حال علمی روش خاصی داره، در مقام داوری از یه متدولوژی خاصی استفاده میکنه و دینی و غیر دینی و عرض کنم مسیحی و اسلامی و یهودی و بودایی و یا سکولار بودن و نبودن نداره. اکثرا دیدگاه مخالفی دارن، ولی بعضیشون خب به این بحث پرداختن و نقد کردن و مقالاتی در این زمینه منتشر کردن. یکی از اینا جناب آقای سروشه که اصلا مستقلا مقاله در این باب داره، در باب به هر حال مخالفت علم دینی. اینا اجمالا عرض بکنم، وقتی میگم علم دینی منظور علم طبیعی و انسانی دینی است. فعلا بحث ما درباره مثلا فقه و اخلاق و فلسفه و امثال اینا نیست. اینو به عنوان درآمد بحث اشاره کنم. مقصود ما از علم فلسفه و علوم عقلی دینی یا غیر دینی نیست. آیا فلسفه اسلامی داریم یا نداریم؟ آیا فلسفه مسیحی داریم یا نداریم؟ اصلا علوم عقلی دینی و غیر دینی معنا داره یا نداره؟ این یه بحث گسترده خاصیه، برای خودش باید یه فرصت دیگه بهش بپردازیم، الان جاش نیست. در این باب هم 7-8 تا دیدگاه مطرح شده، بعضی موافقن بعضی مخالفن، برای نظراتی دادن. همچنین بحث ما از علم دینی منظور علومی مثل فقه و کلام و اخلاق نیست، که خب مسلمه که این علوم دینی هستن. برای فقه دینیست، کلام دینیست، اخلاق دینیست، یا جز علوم اسلامی و علوم دینی به شما میره. این هم محل بحث نیست. بحث در حوزه علوم تجربی است، که اصلا علوم تجربی که تقسیم میشه به علوم طبیعی و انسانی، دینی و غیر دینی بودن، دارن یا ندارن و اصلا معنا داره معنا نداره. پس در خصوص این بحث علم دینی هم دیدگاه مخالف هست هم دیدگاه موافق. مخالفان هم مخالف امکان علم دینی هن. اصلا علم دینی رو ناممکن میدونن، حتی بی معنا میدونن، میگن اصلا علم دینی معنا ندارد. و هم معتقد به نامطلوبیت علم دینی، میگن به فرض علم دینی هم ممکن باشد مطلوب نیست. لذا مخالفان میگن علم دینی ناممکن و نامطلوب است، هر دو ادعا رو طرح کردن. موافقان علم دینی میگن هم علم دینی ممکن است و هم مطلوب است. این ببینید اختلاف چقدر زیاده، 180 درجه بین اینا فاصله نظری وجود داره. کسی میگفت 360 درجه اینا با هم اختلاف دارن، راست بگه خیلی اختلافش زیاده. پس اینایی که مخالف علم دینن هم مخالف امکانن هم مخالف مطلوبیت، ولی همه شون در این باب مقاله ای ننوشتن، به هر حال بحثی به صورت رسمی نداشتن، جز آقای سروش و آقای ملکیان و آقای علی پایا. این سه نفر که هر سه تا هم گرایش های تحلیل زبانی دارن و تا حدودی تو بعضی عرصه ها اگزیستانسیالیست، ولی به هر حال در این مسئله تحلیل زبانی بحث کردن، هر سه مقاله دارن نقد کردن و مفصل به این بحث پرداختن، مفصل نه در حد این مقاله بحث کردن. بله هر سه دو مخالف علم دینی، یعنی علم دینی رو قبول ندارن، نه ممکن میدانن نه مطلوب. حالا انشالله اگه فرصتی شد ما بعد یکی یکی دیدگاه مخالفین رو بگیم، به هر حال نقد و بررسی هم قرار بدیم. اینایی که موافق علم دینی ان هم رویکرداشون یکسان نیست، به یکسان در باب علم دینی سخن نگفته ان. ممکن بودن و مطلوبیت علم دینی رو با یک تقریر و استدلال بیان نکردن. بعضی ها مثل آقای نقیب العطاس که دانشمند اهل مالزی هست و رئیس مؤسسه بین المللی تمدن و تفکر اسلامی در مالزی بوده و الان هم در قید حیات، پسرش هم البته میان سال اخیران هم پسرش اومده بود تهران، یه گفتگوی داشت، تقریبا اندیشه پدرش رو ترویج میکنه. ایشون مثلا نظریه علم دینی رو به صورت حالا تعبیرهای بنده است دیگه، نظریه تهذیبی قائل است، یعنی معتقد است که ما همین علوم غربی رو میتونیم بگیریم، هر جا دیدیم با دین تعارض است تهذیبش میکنیم، مهذبش میکنیم، پاکسازیش میکنیم. مثل فرض که دانشگاهی میموند که یکی دو تا استاد فرض کنیم کافر توش تدریس میکنه، خب اینا رو میندازیم بیرون، به جاش دو تا استاد مؤمن جایگزین میکنیم. این شکلی دانشگاه میشود اسلامی، علم هم گزاره‌های غیر دینی یا ضد دینی شو ما کنار میذاریم، به جاش گزاره دینی رو جایگزین میکنیم. بله هر کدوم بله تعارض داره، اونا رو حذف میکنیم، به جاش گزاره دینی رو میذاریم، طبیعتا دیگه اون علم میشه علم دینی. اینطور نیست که کل علم رو ماهیتش رو عوض کنیم، تهذیب میکنیم، یه دستکاری میکنیم، تعارض ها رو کنار میزنیم. حالا اینو بعدا بیشتر توضیح داده میشه. نظریه دوم نظریه ایست که آقای سید حسین نصر مطرح کرده، نظریه ایست که بنده ازش تعبیر میکنم به نظریه ارزشی، و معتقد است به هر حال ارزش ها بر علوم تأثیر گذارن و به این معنا میتونیم بگیم علم قدسی و غیر قدسی داریم، علم سنتی و علم مدرن داریم. علوم مدرن فاقد ارزش های دینی و اسلامی هن و بعد این اصلاحات رو در حیث ارزش ها انجام بدیم که تفصیلش انشاءالله بعد میاد. نظریه دیگر نظریه جناب آیت الله جوادی آملی هست که ایشون نظریه دین حد اکثری رو مطرح میکنه که قبلا هم خدمتون اشاره کردم. وقتی دین حد اکثری شد طبیعتا میتوانیم از علوم دینی هم دم بزنیم و علوم رو دینی بدانیم، علوم طبیعی و انسانی رو دینی بشماریم با توجه به نظریه دین حد اکثری. خدمت شما عرض کنم که مرمای مطهری هم اصطلاح علم دینی رو داره که به نظر من نظریه ایشون نظریه کاربردیه، یعنی هر دانشی که برای جامعه اسلامی کاربرد باشه، مفید فایده باشه، علم دینی است، ولو اون علم ریاضی یا روانشناسی یا هر علم دیگری باشه. نظریه دیگر نظریه آقای گلشنی، دکتر گلشنی است که نظریه متافیزیکی رو مطرح میکنه. ایشون معتقد علوم متأثر از یک نگاه متافیزیکی است. متافیزیک یعنی پیش‌فرض‌های غیر تجربی بر علوم تأثیر گذارن. اگر این پیش‌فرض‌های متافیزیکی دینی باشن علوم هم دینی میشوند و الا میشوند علوم سکولار. اینو دیدگاهی است که ذکر شده. آیه عرض کنم خدمت شما، خسرو باقری هم یه کتاب داره به نام علم دینی که اونم نظریش خیلی شباهت داره به نظریه آیه گلشنی، ولو بیشتر در عرصه علوم انسانی بحثشون رو مطرح کرده که بعد دیدگاه او رو هم بحث بکنیم. یه وقتی به عنوان نظریه، به عنوان یک نظریه پرداز این نظریهش رو مطرح کرد در دانشگاه تهران، ما هم جزء ناقدان و داورانش بودیم. مجموعه این نظریه و نقد هم در مجله کتاب نقد چاپ شد. به هر حال نظر ما این بود که این نظریه هنوز پخته نیست و نیاز به یک بازنگری جدیتری داره. بنده هیچ کدوم از این دیدگاه ها رو قائل نیستم، به همشون یه نقدهایی زدم و خود بنده یه دیدگاهی دارم به نام نظریه روشی. معتقدم روشهای علوم دینی و غیر دینی هن و اگر ما روش رو دینی کردیم علوم دینی میشه بعد و الا خیر، که اگر این نظریه رو بتونیم تثبیت بکنیم و براش به هر حال دلائل محکم بیانیم و ازش دفاع کنیم، تمام این اشکالاتی که این آقایون ذکر کردن مورد نقد قرار میگه. در واقع این نظریه ما ناظر به نقدهایی هست که دیگران داشتن. حالا قبل از این که به هر حال وارد این دیدگاه ها بشیم، البته این بحث طبیعتاً تو این یکی دو جلسه تمام نمیشه، بخشش رو بحث میکنیم ولی انشالله در ترم بعد ادامه خواهیم داد همین بحث رو تا بعد انشالله به بحث بعدی برسیم. بله بله، فرهنگستان هم در واقع یه نظریه دارن، میشه نظریه اونا رو هم مطرح کرد. نظریه فرهنگستان در واقع یه نظریه به تعبیر تقریر دیگری از نظریه دین حد اکثری هست، اما تبیینشون از دین حد اکثری فرق داره. بله نظریه فرهنگستان رو هم انشاءالله فرصتی باشه هم بهش میپردازیم. عرض کنم محضرتون درباره تاریخچه این بحث، تا اونجا که حالا عقیر تتبعی داشتم، ظاهرن اولین کسی که این بحث رو مطرح کرده و دغدغه اسلامی شدن علوم و اسلامی شدن دانشگاه ها رو مطرح کرده آیه ابوالاعلای مودودی است که از علمای پاکستانه. ایشو در سال 1930 دغدغه اسلامی شدن دانشگاه ها رو مطرح کرده و نظریه علم دینی رو هم همون زمان طرح کرد، 1930 میلادی. اما خب این بحث اون زمان خیلی خام مطرح می شد، در این حد که می دیدن به هر حال علوم دانشگاهی، به هر حال دانشجوها وقتی میان درس می خونن گرایش های الحاد و بیدینی پیدا می کنن، دغدغه‌شون این بود که علوم دینی بشود، دانشگاه اسلامی بشود. اما این که حالا به چه نحوی، چگونه، با چه متدی، خب بحث منقعی نداشتن. ظاهرا بعد از ایشون جناب نقیب العطاس این وارد این بحث شده که خود ایشون مدعی اصلا مبدع نظری علم دینی میگه من بودم و بعدها دیگران این عنوان رو از من سرقت کردن و به نام خودشون بعضا ثبت کردن، ولی میگه رأی منه، دیدگاه منه که من تاریخ دقیق ایشون رو ندارم که کی دقیقا این حرف رو زده، ولی بعد عرض میکنم در یه سخنرانی این اظهار نظر رو داره که این دیدگاه دیدگاه منه. ولی علی حالا اگر ایشون بعد از مودودی مطرح کرده باشه و تقریبا مثلا بیش از مودودی منقح کرده باشه، خب تقریبا میشه گفت اولین شخصیتی است که علم دینی رو کلاسیک طرح کرده. بعد از ایشون جناب آقای اسماعیل فاروقی هست. اسماعیل فاروقی یکی از اساتید مسلمان دانشگاه امریکاست که ایشون سال 1952 نظر علم دینی رو مطرح کرده، که عرض کردم نقیب العطاس معتقد قبل از اون این نظریه مطرح شده و میگه اسماعیل فاروقی از من سرقت کرده، من قبل از اون این حرف رو زدم. اما آیا قبل از اون یعنی قبل از 1930 دیگه معلوم نیست، علی‌الظاهر بعد از مودودی حرف رو زده آقای نقیب العطاس، اما قبل از مثلا فاروقی بوده. نقیب العطاس که عرض کردم رئیس مؤسسه بین‌المللی تمدن و تفکر اسلامی در مالزی بوده. بعد از آیه اسماعیل فاروقی سید حسین نصر این دغدغه رو گسترش میده، در سال 1960 مقالاتی و نگاشته‌هایی رو در دهه 1960 برای اسلامی سازی معرفت مطرح میکنه. در کتاب عرض کنم خدمت شما اسلامی سازی معرفت که مجموع مقالاتی است که آقای مجید مرادی به فارسی ترجمه کرده و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر کرده، در صفحه 12 میگه دکتر سید محمد نقیب العطاس در سال 1992 در سخنرانی خود در دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی که به دعوت رئیس وقت این دانشگاه دکتر عبدالحمید ابو سلیمان برگزار شد گفت که اولین بار خود او اصطلاح اسلامی سازی معرفت را ابداع کرده و تمام کسانی که پس از او این اصطلاح را به کار بردند از او سرقت کرده اند و این کار خیانت و تزویر است. انتظار می رفت تا دکتر ابو سلیمان نخستین رئیس المعهد العالمی للفکر الاسلامی یا دکتر طه جابر العلوانی رئیس وقت المعهد پاسخ او را بدهد، ولی چنین نشد. بعدها دکتر ابو سلیمان گفت بهتر است به جای مشخص کردن اولین کسی که این اصطلاح را به کار برده است به خود عملیات اسلامی سازی بپردازیم. وانگهی این اصطلاح پیش از زمان مورد اشاره دکتر العطاس در همایش ها و نشست های انجمن جامعه شناسان مسلمان و انجمن اسلامی دانشجویان در ایالات متحده رواج داشته است و شاگردان دکتر اسماعیل الفاروقی گواهی میدن که دو اصطلاح اسلامی سازی یا رویکرد اسلامی فراوان از سوی وی به کار می رفته است. دکتر العطاس بعدن در کتابی هم که از او منتشر شد اتهام یاد شده را با لحنی شدید تکرار کرده است. علی حال بنده هم همین نظرم هست که حالا به هر حال هر کدوم زودتر مطرح کرده باشن ممکنه اصطلاح اسلامی سازی معرفت و نقیب العطاس زودتر مطرح کرده باشه، ولی خود بحث علم دینی بحث کهن‌تری است. به هر حال خود غربیا این دغدغه رو داشتن، مثلا در قرن 18 میلادی عرض کنم آی جیلسون اصلا بحث مصطفی درباره مسیحی بودن فلسفه داره که اصلا تأکید میکنه فلسفه مسیحی داریم و بعضی به هر حال علم سیاست مسیحی رو مطرح میکردن. به هر حال این نوع مباحث مطرح بوده، اینطور نیست که یه بحث تازه و جدیدی توسط نقیب العطاس در شده باشه. ممکنه بله اسلامیت معرفت رو یعنی عنوان عام دینی بودن معرفت رو خاص‌تر طرح کرده باشه با عنوان اسلامی سازی یا اسلام بودن معرفت، این ممکنه، ولی از همه اینا مهمتر تبیین قضیه است که حالا علم دینی چگونه، به چه نحوی، با چه تبیینی، عملیات اسلامی سازی به قول ابو سلیمان چگونه است، این از همه مهمتره. وقتی وارد بحثا میشیم میبینیم بعضی بحثا بسیار سست، ضعیف، خام، ناپخته مطرح شده و لذا ها میکنن ما رو وقتی این نظریه رو میشنون، میگن نگاه کنید مثلا بعضی میخوان اینطوری علوم رو اسلامی بکنن. و البته اگر بخوایم این بحث رو دقیق کار بکنیم حتما و حتما باید به فلسفه علم مسلط باشیم، یعنی حتما ببینیم حقیقت نظری استقرا چی است، استقرا مفید یقین هست یا نیست. انشاءالله میبینی در بحثا روشن میشه که ارتباط وثیقی بین علم دینی با فلسفه علم هست. در واقع این بحثایی که ما در باره علم دینی داریم فلسفه علم دینی است، ولی خود علم دینی اینه که بشه فیزیک دینی، شیمی دینی، روانشناسی دینی. توجه دارید این بحثایی که الان ما داریم مطرح می‌کنیم عنوان دقیقش علم دینی نیست، عنوان دقیقش فلسفه علم دینی هست که باید ببینیم به هر حال استقرا چگونه روشی هست و آیا در این روش استقرا دینی و غیر دینی بودن تاثیرگذار است یا تاثیرگذار نیست. این در خصوص تاریخچه دینی بودن علوم. بله؟ بله. عرض کنم خدمتتون چند تا کتاب درباره علم دینی تا حالا بیرون آمده. یکی همین کتاب اسلامی سازی معرفت است که مجموع مقالاتی است آقای مجید مرادی تدوین و ترجمه کرده، در سال 1385 چاپ شده. یک کتاب دیگه هم هست با عنوان علم دینی که خلاصه و چکیده بعضی آراء متفکرانی مثل نصر و گلشنی و اینا رو آوردن، اونم همین پژوهشگاه حوزه دانشگاه منتشر کرده. خدمت شما عرض کنم که این دوتا، یه مقاله دیگری، یه کتاب دیگری هم هست، گامی به سوی علم دینی، که با همکاری چند نفر از دو سه نفر از محققین با هم دیگه این رو جمع آوری کردن، باز بعضی آرا رو ذکر کردن و مورد نقد و بررسی قرار دادن. آیه گلشنی هم در کتاب از علم سکولار تا علم دینی به این بحث پرداخته. حقیر هم در کتاب همین کلام جدید که عرض کنم سال 79 منتشر شد، اونجا یه فصلش تحت عنوان علم دینی بحث رو ذکر کرد. خدمت شما عرض کنم که بسیاری از آثار دکتر حسین نصر در همین حوزه می گنجه، یعنی بحثاش درباره علم دینی است، به نحوی علم مقدس است، که انشاءالله وارد نظریه شدم عرض خواهم کرد. جناب آیت الله جوادی عاملی در همین کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی یا در کتاب شریعت در آیین معرفت هم به این بحث پرداخته. علی حالا بحث نوپایی است هنوز، یعنی تازه تو این به نظر بنده تو این دو دهه اخیر به نحوی این بحث مورد توجه قرار گرفته. البته اول تا اینجا روشن شد که به هر حال بحث علم دینی بحثی است که قبل از انقلاب مورد دغدغه بعضی دانشمندان مخصوصا در کشور مالزی و دانشمندان اسلامی در امریکا بوده. اما در بعد از پیروزی انقلاب با تأسیس تعطیلی دانشگاه و تأسیس ستاد انقلاب فرهنگی، خب یه عده همونجا بحث علم دینی رو مطرح کرده بودن و اینکه به هر حال ما باید دانشگاه رو دینی، علوم رو دینی بکنیم، و این دغدغه سبب شد که در اون زمان پیشنهاد تأسیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه رو دادن که الان تبدیل شده به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و آیت الله مصباح هم حضور خیلی جدی در اونجا داشت، جلساتی رو برگزار می‌کردن. و اون ایام خود آیت الله مصباح بنده میگفت روزی 16 ساعت میگفت من کار علمی می‌کردم در این خصوص، که سبب شد همین مجموعه معارف قرآنی که می‌بینید از ایشون چاپ بشه در زمینه انسانشناسی، خداشناسی، جانشناسی، کیهانشناسی و بحث‌های بعداً مدیریت و مباحث دیگه اضافه شد. خب بعدش خود آیت الله مصباح اومد مؤسسه در راه حق رو توسعه داد و رشته های علوم انسانی رو در بنیاد باقر علوم راه انداخت تحت عنوان رشته معارف اسلامی و جامعه شناسی، معارف اسلامی و روانشناسی، معارف اسلامی و مدیریت، معارف اسلامی و اقتصاد. خلاصه علوم انسانی رو، همه رشته علوم انسانی رو تقریبا در بنیاد باقر علوم تأسیس کرد، که بعدم مؤسسه امام خمینی رو که تأسیس کردن دیگه این مجموعه رشته ها اونجا منتقل شد و الان هم خب مرتب دانشجو طلبه میگیرن و بعضی رشته هاش الان دکتری هم اونجا برگزار کردن، بعضی رشته هاش نه، در حد کارشناسی ارشد. خب یکی از نقده هایی که بعضی مخالفان علم دینی به ما دارن اینه که میگن به هر حال از تقریبا تأسیس ستاد انقلاب فرهنگی که بعدش تبدیل شد به شورای عالی انقلاب فرهنگی، این بحث در کشور ایران مطرح شده و مؤسسه‌هایی در این خصوص رو اندازی شدن، هزینه‌های کلانی رو انجام دادن، ولی الان بعد از مثلا فرض کنید 20 و چند سال که از عمر این مؤسسه‌ها می‌گذره هنوز هیچ قدمی بر نداشتن. واقعا اگر علم دینی ممکن است خود دیگه باید تحقق پیدا می‌کرد، آخه چند سال میخواید مثلا وقت بذارید تا این کار به ثمر برسه؟ رشته ها رو گذاشتی رشته جامعه شناسی، روان شناسی، همون اساتید دانشگاهی که تو غرب درس خوندن میان و تدریسشون رو میکنن، فقط فرقشون اینه ممکنه محاسنین داشته باشن، حزب اللهی باشن و بسم الله اولش بگن، آخرش از خواهم خدمت شما و السلام علیکمی بگن و بحث رو تمام کنن. اما به هر حال چی اقتصاد شد دینی، چی جامعه شناسی شد دینی، و این اشکالات رو به هر حال به این مجموعه ها میگیرن که فعل جمله اشکالات واردی است. برای اینکه ما یه جلسه ای داشتیم، آیه رئیس پژوهشگاه حوزه دانشگاه از ما دعوت کرد یه چند نفر محدودی رو که مجموعهشون رو نقد بکنیم. من نقدی که اونجا داشتم، یکی از نقدام این بود که به هر حال داعیه علم دینی دفتر همکاری حوزه دانشگاه بوده، الان اگر من شما سوال بکنم تئوری شما در باب علم دینی چیست؟ تئوری دارید؟ شما که فقط بعد لته یا ولتی در این یکی دو سال اخیر دو سه جلد کتاب چاپ کردید، یا ترجمه است یا خلاصه آرا انظار دیگران، خودتون تئوریتون چیه؟ بعد بر اساس یه تئوری روانشناسی دینی، جامعه شناسی دینی، اقتصاد دینی برای این رشته ها رو داری؟ بر اساس یه تئوری باید این بحثا رو دنبال کنی. و متاسفانه به نظر بنده نه مؤسسه امام خمینی و نه دفتر همکاری تا کنون در این خصوص موفق نبودن، ولو یه طلبه هایی رو برها در این رشته ها تربیت کردن. خب این از این جهت یک کار میمون و مبارک و ارزشمندی بوده، سعیشون هم مشکور هست، ولی از اون جهت که یک کار بنیادی در علم دینی بشه، یه تئوری منقحی داشته باشن و خودشون بتونن ازش دفاع بکنن، متاسفانه هنوز ندارن. حقیقت تو این ایام چند بار جای مختلف این بحث رو طرح کردم، یه مقدار مجموعه دیگه دارن تکونی میخورن، یعنی الان ناچارن به هر حال در این خصوص یه فکری تأملی داشته باشن و اگر خدا کمک کنه به هر حال به نظرم بعد این بحث رو خیلی جدیتر بگیریم. در بعضی همایش ها جلسات مختلف توصیه کردیم، الحمدلله داری یه جوی راه اندازی میشه. رهبری هم که در سفر اخیری که مشهد داشتن در دانشگاه فردوسی هم اینو فرمودن که ما باید به فکر تأسیس علم دینی باشیم. بعد به هر حال اینو یه تبدیل کرد به یه جریانی که افراد مختلف کار بکنن تا به نتیجه برسونن. اما هنوز ما در چیستی علم دینی و منقح کردن این بحث به نظرم هنوز عقبیم، توجه دارید، هنوز اونقدر عقبیم که به نظرم نوبت به نقد ناقدان هم نمیرسه، آخه چیزی تثبیت نشده تا کسی بخواد نقدش کنه، توجه دارید. لذا بحث زنده ایست، خیلی جدی است. بعضی رفقای مؤسسه امام خمینی رو هم ما تشویق کردیم که در این خصوص پایان نامه بنویسن. رفقایی هم که در زمینه دین شناسی و اقتصاد و جامعه شناسی بودن درگیرشون کردیم، دارن یه کارهای انجام میدن. این بحث اول که تاریخچه دینی بودن علوم یا اسلام بودن علوم نبه.
دین علمی
بله؟
دین رو علمی
نه، الان بحث این نیست که حالا بگیم نه، ببین اون ممکن چیز دیگه باشه. الان سوال این است که آیا علوم طبیعی و انسانی دینی و غیر دینی بردار هست یا نه. حالا آیا دین علمی است یا غیر علمی، اون بحث دیگه است که مارکسیست ها مطرح میکردن دین علمی نیست، فلسفه علمی نیست، مثلا مارکسیسم علمیه، توجه داری؟ اون بحث دیگه است که اصلا دین علمی است یا نه، فلسفه علمی است یا نه، از محل این بحث ما فعلا خارجه. بحث این است که آیا علوم طبیعی و انسانی، یعنی همین فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی، عرض کنم خدمت شما تو علوم انسانی، روان شناسی، جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، اینا آیا دینی و غیر دینی میشون یا نمیشون؟ اصلا اتصاف این علوم به دین و غیر دین معنادار یا معنادار نیست؟ مگر معنا داره، به چه معنایی معنا داره است و به چه معنایی بی معناست؟ مطلب دوم درباره علل ظهور این مسئله است که اصلا چرا این بحث مطرح شده، چه ضرورتی داشته که بحث علم دینی مطرح بشه؟ مگر مشکلی داشتیم که وارد علم دینی، مسئله علم دینی شدیم؟ باز در همین کتاب اسلامی سازی معرفت یه عبارتی رو از دکتر صلاح اسماعیل نقل میکنن که شبیه همین رو من در مقاله آی علی پایا هم دیدم، که یه مقاله ایشون درباره نقد امکان علم دینی داره که شنبه دو هفته پیش بود فکر کنم که آمدن قم و یه جلسه 4 ساعته در دفتر همکاری حضور دانشگاه با ایشون داشتیم و مفصل بحثاییشون. ایشون هم همین اشکال در واقع توجیه رو مطرح میکنه. من حالا عبارت دکتر صلاح اسماعیل رو اینجا براتون بخونم که علت ظهور این جریان علم دینی چه بوده. ایشون میگه که متخصصان علوم انسانی و اجتماعی و اسلامی با درک تیرگی اوضاع و پسماندگی تمدنی که امت اسلامی اکنون از آن رنج میبرد، این ظاهرن واب چیزش غلطه، متخصصان علوم انسانی و اجتماعی اسلامی، این واب نمیخواد، اشتباه زده، یعنی کسایی که در حوزه علوم انسانی و اجتماعی اسلامی تخصص دارن با درک تیرگی اوضاع و پسماندگی تمدنی که امت اسلامی اکنون از آن رنج میبرد و گذشته از ناتوانی و فقدان تعادل و زوال هویت، بحرانهای اقتصادی سختی را شاهد است. به این نتیجه رسیدند که این وضع تیره و تار پیش از هر چیز ریشه در بحران فکری دارد و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در ضمن این بحران می گنجد. این اندیشمندان تلاشهای فکری متنوعی را برای برون شد از بحران یاد شده بذل کردند که شاید برجسته ترین و سازگار ترین این تلاش ها با وضع کنونی امت و میراث و عقیده آن طرحیست که با نام اسلامی سازی معرفت شناخته شده است. در واقع میخواد بگه انگیزه مسلمان از طرح علم دینی این بوده، دیدن که اون تمدن اسلامی از بین رفته، افول کرده، تمدن غرب رشد پیدا کرده، با همین علوم طبیعی و انسانی به توسعه رسیده، بعد برای اینکه یه جوری از این خلاصه عقب افتادگی نجات پیدا کنه، اومدن گفتن آقا ما بحث علم دینی رو مطرح میکنیم. یعنی که انک بیا یه نوع فرافکنی از قضیه است، چون دیدن به هر حال اون تمدن گذشته رو از دست دادن و الان در برابر یه تمدن عظیم غربی هستن که به تعبیر بنده ولایت علمی بر کل دنیا پیدا کرده. اینو برای اینکه یه جبهه در مقابل این درست بکنن، اومدن بحث اسلامی سازی معرفت رو مطرح کردن. این یک انگیزهی که جا ذکر میکنه. انگیزه دیگر این است که میگن آقا حالا که ما از نظر فلسفه علم و چیستی استقرا بررسی کردیم، دیدیم که علم واقع‌گرا نیست. وقتی واقع‌گرایی علم در غرب ممتنع بود و وقتی واقع گرایی و تفکر رئالیستی در علوم امکان پذیر نبود، یعنی ما یک روش واقع گرا نداریم که بگیم آقا مثلا نیروی جاذبه هست یا نیروی دافع هست یا حرکت قصری اجسام هست، اینو که نداریم، ما هیچ ابزاری نداریم بسنجیم این نظریه درست یا اون نظریه درست از واقعیت چیز. حالا که اینطوره، پس میشه رویکردهای مختلفی به علم داشت. ممکنه که روی کرده مثلا روی کرده مسیحی به علم داشته باشه، یکی روی کرده یهودی به علم داشته باشه، یکی روی کرده بودایی به علم داشته باشه. حالا که اینطوره، خب ما روی کرده اسلامی به علم پیدا میکنیم، معرفت رو اسلامیزه میکنیم و با روش و روی کرده اسلامی مثلا به علوم و معارف میپردازیم. به تعبیری حالا که علوم نسبیان و روی کرده و روش های مختلفی دارن، ما هم با روی کرده و روش اسلامی به اسلامی کردن علوم میپردازیم. حالا که علوم در واقع واقع گرا و واقع نما نیستن، ابزار انگار هستن، پس ما میتونیم با روش اسلامی و به تعبیری روی کرده اسلامی به علوم بپردازیم. من نمیخوام بگم این دو انگیزه و دو علت برای گرایش به اسلامی شدن علوم واقعیت نداره. بعضی ها همینطور بودن، واقعا این دغدغه ها رو داشتن، یا گوه خود حتی دغدغه مسلمانی دانشجویان رو داشتن، دیدن دانشجویان گرایش های الحاد و بیدینی پیدا میکنن بعد از اینکه سراغ این علوم میرن، مثلا سراغ جامعه شناسی میرن گرایش مارکسیستی پیدا میکنن، سراغ روانشناسی میرن گرایش های فرویدیستی پیدا میکنن و امثال این گرایش هایی که به هر حال وجود داره. خب بعد با اینا مقابله کرد، دانشجوی ما چرا مثلا گرایش فرویدیستی پیدا کنه یا مثلا مارکسیستی پیدا کنه؟ خب اینا مسلمانن، بچه مسلمونن، در کیان اسلامی تربیت شدن. خب این دغدغه این قضیه رو داشتن، لذا به فکر این بودن که یه جوری به هر حال علوم رو اسلامی بکنن. ولی این علت ها رو نباید جای دلیل نشان و نباید گرفتار مغالطه خلط انگیزه با انگیخته شد. ممکنه انگیزه مختلفی مسلمانان رو به سمت علم دینی سوق بده، ولی این غیر از انگیخته قضیه است، غیر از استدلالی است که مثلا بر اثبات علم دینی اقامه می شود. یه بحث این است که چرا ما سراغ علم دینی بریم؟ به هر حال انگیزه های مختلفی وجود داره، اما یه بحثی اینه که دلیل ما بر علم دینی چیست. بنده شخصا معتقدم به این که علوم واقع گرا هستن، یعنی بنده نسبی گرایی در علوم رو قبول ندارم. معتقدم علم به هر حال واقع نماست و رویکرد و روش رئالیستی در کشف واقع رو در حوزه علوم طبیعی قبول دارم. این مبنای ایدئالیستی که هر کسی به هر حال یه مبنای معرفتی طبیعت رو مطالعه کنه و هیچ معیاری نداریم، فرا معیاری نیست که معیار رو بسنجیم، نه اینو من قبول ندارم. واقعا واقعیت رو به هر حال به قدر الوسع بشری میتونیم دریافت کنیم، اما با این وجود معتقد به علم دینی هستیم. یعنی اینطور نیست که علم دینی، پذیرش علم دینی با ناواقع گرایی علم لازم و ملزوم باشن. بگیم هم باید اگر بخوایم علم دینی رو قبول بکنیم و بپذیریم، باید علوم طبیعی و انسانی رو غیر واقع گرا بدانیم. نه، الزاما اینا تو لازم ملزوم نیستن. بله، اگر علوم طبیعی و انسانی ناواقع گرا شدن، قطعا وقت روشنه که علم دینی و غیر دینی میشه. اما ما نه، از اون بر معتقد نیستیم به این که هر کسی هر نظری داد بدون معیار قابل پذیرشه. یعنی چه؟ مثلا طبق این بیانی که بعضی پست مدرن ها قائلن، چه مثلا فرض کنین هایزنبرگ نظریه بده یا انیشتاین نظریه بدن یا مثلا فرض کنین مشتصر بقال نظر بدن، فرقی براشون نمی کنه، چون معیاری نداریم دیگه در کشف واقع. نه، اینطور نیست. واقع قابل شناخته، ولو ابزار و روشی که ما رو به کشف واقع نزدیک می کند، هیچ موقع کشف یقینی و 100% رو برای ما به ارمغان نمیاره. یه کشف ظنی رو می آورد، اما یه کشف ظنی معیار داره، ضابطه داره، یه پروسه‌ای داره و ما معتقدیم این روش‌ها میتونه دقیق و ادق باشه برای کشف واقع. مثل این که فرض بکنید شما یه وقت به این کف میز نگاه میکنید و به هر حال یه چیزایی میبینید، یه وقت ذره بین میذارید و نگاه میکنید، خب به هر حال این اشکال این میز رو دقیق‌تر مشاهده خواهید کرد. یه وقت یه وسیله دستتون میگید که خیلی ظریف‌تر و ریش‌تر اینو نشون میده، خب باز خیلی دقیق‌تر و ادق خواهید دید. ما الان بحثمون در همینه، میگیم روش‌هایی که برای کشف طبیعت هست متفاوتن. بعضی روش‌ها خیلی سطحی‌ان، بعضی روش‌ها دقیق‌ترن. حالا انشالله در نظریه مختار که رسیدیم عرض خواهیم کرد. ما معتقدیم فرایند متدولوژی کشف طبیعت رو ولو از طریق منطق به دست میاریم، اما یه گوشه‌هایش رو دین به ما نشون داده، یه نکته‌هایی رو دین به ما گفته. دین منظورم هم قرآن است و اسلام، ادیان دیگر رو کار ندارم، که این رویکرد و این روش طبیعت شناسی رو شما از جای دیگه به دست نمیتونستید بیارید. اما وقتی این روش از قرآن گرفتی، معنیش نیست که تعبدن، حالا که هر کسی قرآن رو قبول داره میپذیره، اگر نه نمیپذیره. نه، یه روشی است که در واقع فرادینی است. یعنی شما این ضابطه ها رو به هر آدم عاقلی که بگید میپذیره که بله، ما اگر این کار رو بکنیم طبیعت رو بهتر میفهمیم، زوایای پنهان و نهانش رو بهتر درک میکنیم. توجه داری؟ پس بنابراین میتونیم بگیم واقعیت قابل شناخت هست، معیار هم وجود داره، اما اون معیارها بعضی ها دقیق ترن. اگر ما معیار دقیق تر از معیار دیگران آوردیم، معناش این نیست که بگید آقا پس واقع نمایی نیست، واقع گرایی نیست، مثلا علوم طبیعی روی کرده ایدئالیستی پیدا کرده نه رئالیستی. پس هم ما واقع گرایی علم رو قبول داریم، هم دینی بودن علم رو، هر دو رو میتونیم با هم جمع بکنیم. و حالا انگیزه هر چه بوده اون بحث دیگه ایست که در جای خودش دیگه باید انگیزه رو بررسی کرد، که من خیلی الان بحثم ناظر به انگیزه نیست و دغدغه انگیزه رو هم ندارم. اما درباره دیدگاه هایی که در این زمینه هست، عرض کردم یه عده موافقن یه عده مخالفن. فعلا ما سراغ مخالفان نریم، بریم سراغ موافقان. نظریه آیه نقیب العطاس یه نظریه تهذیبی است که در این حد ایشون ادعا کرده که ما اگر همین علوم طبیعی و انسانی که غربیات با تحقیق و پژوهش بهش رسیدن فرا بگیریم، به عنوان رشته های دانشگاهی در دانشگاه قرار بدیم، ولی اینا رو بررسی کنیم، هر گزاره از این گزاره علوم رو دیدیم که با دین در تعارض است، اون گزاره رو یه خط بطلان روش میکشیم و به جاش یه گزاره هماهنگ با دین جایگزینش میکنیم. مثلا فرض کنید روانشناسی فروید هست، خب مگر همه حرفایی که فروید زده و در روان کاویش هست مخالف دین نیست؟ بعضی گزاراش با دین در تعارضه. خب میایم اون گزارهایی که تعارض دارن اون گزاره رو حذف میکنیم به جای چیز دیگه میذاریم. فروید مثلا مبناش این بود که هر رفتاری که از انسان سر میزنه در اثر عقده‌های جنسی او هست، حتما یه عقده‌های جنسی خاصی سبب شده که او. البته این عقده‌های جنسی به این صورته که ابتدا در ضمیر خودآگاه وجود داشته، بعد وقتی ارضا نشدن میرن در ضمیر ناخودآگاه، وقتی در ضمیر ناخودآگاه رفتن دوباره به شکل دیگه‌ای ظهور پیدا میکنن، مثلا به شکل پرستش، عبادت یا پرخاشگری، بدخلقی، نمیدونم امثال اینا. دیدید یه کسی مثلا فرض کنید پرخاشگری میکنه، این حتما یه عقده جنسی داشته، او در ضمیر خودآگاهش بوده رفته ضمیر ناخودآگاه، الان این شکلی ظهور پیدا کرده. یا مثلا یه کسی ببینیم مرتب سوء ظن داره همینطوره، یه کسی میبینی خیلی حسن ظن داره همینطوره. یه شخصی رفت وارد یه شهری شد، از یه کسی سوال کرد که مردم این شهر چجور آدمی هستن، گفتن که اینا همه عزمخان بچه بازن. از دومی سوال کرد، دومی گفت که اینا همه دزدن. از سومی سوال کرد، گفت که سومی گفت که اینا همه اهل نماز شب و عبادت و پرستش خدا. رفت خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا ما وارد شهر شدیم، اولی این داوری که دومی است. حضرت اون اولی خودش اون کاره بوده خیال کرد همه اون کارن، دومی دزد بوده خیال کرد همه دزدن، سومی خود اهل عبادت بوده خیال کرد همه اهل عبادتن. خب ببینید این عرض کنم خدمت شما روی کرده و داوری های مختلف رو آدما تأثیر میذارن. حالا آقای فروید هم میگفت که هر رفته از انسان سر میزن از اون عقده هاش هست، لذا تا بیماری میومد دم در تا میدیدش فروید میگفت این مشکل جنسی داره. یانگ بهش میگفت حالا بابا یه آزمایشی تستی روش عمل بیا، چون 30 سال اینا با هم رفیق بودن و با هم کار آزمایشگاه انجام میدادن، چون یانگ مخالف فروید بود، اولین منتقد یانگ هم فروید بود که 30 سال با هم رفیق بودن. من دیدگاه اینا رو در کتاب انتزاعات بشر از دین آوردم. آره بله. حالا از قضا یکی از نقدهایی حالا فرصت کردید این بحثای ما رو در انتظار تا بشه از دین ببینید، نقدهایی هم که ما گرفتیم اونجا گفتیم، یکی از نقدهامون اینه که خود همین نظریه فروید زایده عقده‌های جنسی شه احتمالا وجوده. اگر اینطور باشه خب دیگه هر کسی با معیاری دیگه وجود نداره. خب خیلی ها نقد کردن، حالا متاسفانه ما در محافل دانشگاهیمون همیشه عقبیم از قافل علم، ولی اونقدر نقدای جدی همین داروین رو خود غربی ها دیدی دیگران تو بحثایی که دوستان گزارش میدادن چقدر نقد بر داروین وارد شده، بر فروید چقدر اشکالات متعدد خود غربی ها گرفتن. حالا یا دغدغه دفاع از دین داشتن یا نه واقعا دغدغه علمی داشتن، دیدن نظریه فروید علم نیست، متافیزیکه. نظریه هاکسلی گفتن دیگه این متافیزیک مثلا غیر مدللانه غیر عقلی هم هست. دازه یا داروین رو بعضی اصلا معتقدن ایشون این متافیزیک برای خودش درست کرده، اما متافیزیکی که مبناش عقلانیت هم نیست، ولی برها تجربی هم نیست. غرضم اینه که هر جا دیدید یه گزاری، نقیب الاتاس میگه هر جا دیدید یه گزاری با دین تعارض داره اونو حذفش کنید. اون گزاری مثلا معارضه که در فیزیک با دین معارضه است اونو حذف کنید، به جای گزاری دینی بذارید و هکذا. مثلا گزاری که با دین تعارض نداشته، حالا از دین بگیرید یا هر چیز دیگری. بله. نه حالا ممکنه مثلا فرض کنید ممکنه بعضی گزارهایی که تعارض دارن، مثلا داروین وقتی میگه انسان از حیوان ناندرتال تا به وجود آمده با دین در تعارض، دین میگه از خاک، به جای این گزاری این گزاری رو بذارید. اگر هم دین حرفی نداره خب دیگه تعارضی با هم ندارن. بله دیگه ببین نه نه ببینید، یه وقت گزاره علمی معادلش در دین هست یا نیست. اگر نیست که دیگه تعارض معنا نداره. وقتی میگیم تعارض، حتما خلاف این گزاره علمی در دین وجود داره. خب بیاید به جای این گزاره علمی که تعارض داره بردارید گزاره دینی رو بذارید، حالا دانشمندای دیگه بپذیرن یا نپذیرن، ما کار به پذیرشون رو نداریم. ما میخوام دانشگاهمون اسلامی بشه، ما میخوام علممون دینی و اسلامی بشه، این گزاره عوضش میکنیم. توجه دارید؟ مشکل حل میشه. مثل فرض کنید تو روانشناسی دیدید گاهی خود مثلا بعضی مشکلات روانی که پیدا میکنن، روانشناسی توصیه‌ای میکنن که خلاف شرعه. مثلا فرض کنید آقا شرب خم بکنی خوب میشی. تو بعضی طبیعت قدیم هم چیزا بوده، توجه دارید؟ مثلا بو علی سینا در قانون شفا داره که بعضی خواص شرب خمر رو مطرح میکنه که چه خاصیتایی داره شرب خمری که کم خورده بشه نه زیاد، خاصیتاشو ذکر میکنه. خب از نظر فقهی و دینی غلطه، این گزاره رو بردارید به جاش مثلا حرمت شرب خمر رو بذارید، بگید از این طریق نباید درمان کرد بیمار رو، راه دیگه باید پیشنهاد بدید. حالا راه دیگه چی؟ برید تحقیق کنید مثلا راه دیگه رو مطرح کنید. اما به هر حال دین اجازه به شما نمیده که این گزاره رو در علم به کار بگیرید. ها؟
غیر دینی ما دینیش
چی؟ غیر دینی؟
غیر دینیه.
اون که غیر دینی که تعارض نداره. اون اگر غیر دینی است که کار تعارض نداره. نه، اگر گزاره غیر گزاره علمی معارض با دین بود اون رو عوض میکنید. اما اگر یه گزاره علمی داشتید نه دینی نه ضد دینی، اون کاری به کارش نداریم. ما که ادعا نکردیم همه گزاره علمی در دین هست. نقیب العطاس اینو قبول نداره، نمیگه همه گزارهی که در علوم هست در دین هم هست. میگه بعضی گزاره در علم هست در دین نیست، بعضی گزاره در دین هست در علم نیست، بعضی گزاره در هر دو جا هست و اینایی که در هر دو جا هست بعضیش با هم هماهنگن که اونا مشکلی نداره، بعضیش تعارض دارن. اونجاییش که تعارض دارن بیاد جابجا کنید، اون گزاره علمی معارض رو حذفش کنید، به جای گزاره دینی رو جایگزین کنید. این حرف نقیب العطاس. بله، ایشون اصلا تو دانشگاهشون اصلا مؤسسه بیرون تمدن تفکر اسلامی و دانشگاه اسلامی مالزی اصلا این کار انجام دادن و برها یه نحوی پیاده کردن این کار. بله بله، اصلا دانشگاهی که یعنی ما هنوز دانشگاه اسلامی نداریم جز دانشگاه آزاد اسلامی ولی در مالزی نه دانشگاه اسلامی. کسی میگه آیه دروغ بگو که سه تا دروغ توش باشه، گفتی دانشگاه اسلام آزاد اسلامی، نه دانشگاه نه آزاد نه اسلامیه، هر سه تا. حالا از این دروغ تر الان شده دانشگاه پیام نور که او از دانشگاه آزاد هم بله چیز داره. علی حال در حال یه دانشگاهی رو تأسیس کردن که هم اساتیدش متدین باشن، عرق دینی داشته باشن، که بفهمن کجا تعارض داره با دین که عوض کنن، هم دانشجوها رو به هر حال با روی کرده دینی وارد این دانشگاه کردن. مثل شبیه مثلا فرض کنید مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی، جامعه شناسی میخونه طلبه، اصلا جامعه شناسی میخونه، روانشناسی میخونن، نمیدونم اقتصاد میخونن، مدیریت میخونن، علوم انسانی. همین علوم انسانی که در دانشگاه دانشجو رو بیدین میکنه همینجا هم میخونن اما بیدین نمیشن، چون برای هر جا دیدن یه گزاره معارض با دینه میفهمن نمیپذیرن. طرف فقه خونده دیگه، برای چند سال خارج فقه هم میره یا رفته، میبینه مثلا در اقتصاد نئوکلاسیک، در اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک مثلا ربا رو توجیه میکنن و میگن از نظر علمی اشکال نداره و حتی یه جایی بایسته هم هست. میگن نه خیر، ما در فقه خوندیم که نباید و این نظر علمی رو هم نمیپذیریم. یعنی ولو میخونن ها، ولی بهش باور پیدا نمیکنن، فتوا هم بهش نمیدن. رشته علوم تربیتی دارن، طلبای اصلا رشته علوم تربیتی میخونن، اما هیچ یک از این توصیه‌هایی که آقایون در دانشگاه ها میدن، حتی اساتید متدینی که تو دانشگاه مثلا علامه طباطبایی هست، گویا خود بعضی نسخه های عجیب غریب میدن، بعضی اساتید متدین شما هم میشناسید، نسخه های عجیب غریب میدن که چه خلاف سریع شرعه، ولی خب برای علم مقدم کردن بر دین. شبیه عرض کردم مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی در مالزی این دانشگاه رو افتاد و اجراش کرده.
دانشجوهاش هم اما اصلا پذیرفتن یا مثل بقیه دانشجوها؟ نه خیلی کنترل کردن. بله تو این جهت مالزی به نظرم موفق بود. این برای تجربه خوبیه که پیاده کرد. من به نظرم این راه حل نقیب الاتاس راه حل علمی و دقیقی نیست و نشاندنده عدم اشرافیشون به تاریخ علم و علوم طبیعی و انسانی است. یعنی ایشون اگر نظریه‌های مختلف فلسفه علم رو کار میکرد هیچ موقع همچین نظریه‌ای نمیداد. ایشون خیال میکنه که علم گزاره‌های درون یک علم گزاره‌های از هم بریده اند. اصلا مجموع گزاره یک علم یه پارادایم رو تشکیل میدن. پارادایم یعنی مجموع گزاره‌هایی که کاملا به هم مرتبط و در هم تنیده اند. یعنی یک گزاره رو اکثر علوم همینطور اگر نگم همشون یک گزاره رو از درون این علم در بیاری شیرازی اون علم رو به هم زدید. مثل این تحت الحنک های امامه های شما هست، یکیش این تو بکشید کل امامه خراب میشه. مثل این ساختمان میمونه که مثلا فرض کسی بگه حالا چه اشکال داره من مثلا این آهن این بسته رو در میارم، این حالا در آوردید به مرور زمان این ساختمان ریزش میکنه، اجزاش به هم پیوستن. این تو نیست که بگید آقا من فقط این عقده های جنسی فروید رو از روانکاویش در میارم. اصلا اساس این نظریش اینه، اگر این ازش در بیارید دیگه چیزی نمیمونه، بقیه گزارا به این پیوستن، اصلا مبنای تئوری که او به شمار میره. و خیلی از مواقع علوم جنبای تعارضش در همین مبانی است. زیست شناسی داروین یک گزارش تعارض نداره، کل پارادایمش تعارض داره. توجه دارید؟ اینطوری یه گزاره بعدا میگذره دیگه جاش بذاره، مثلا این گزاره نمیپذیره. مثل اینه که فرض کنید یه کلیه بیماری رو از بدن انسان در بیاری به جاش مثلا کلیه یه گوسفند جاش بذاری، خب جواب نمیگیری، این کلیه آدم میخواد نه کلیه گوسفند. توجه دارید؟ این پیوند نمیگه، حتی کلیه هر آدمی رو هم نمیگیره، کلیه آدمی رو میگیره که هم سنخ و هم گون با خودش باشه تا تحویلش بگیره و الا دفعش میکنه. علوم اینطور نیستن، علوم اجزای در هم تنیده و پیوسته هستن که یکیشو در بیاری کل بساطش به هم میریزه. اینطور نیست که فقط مثلا یه جای شروع کردید این نتیجه علمی است، این نتیجه رو ما قبول نمیکنیم، نتیجه مقدماتی داشته تا به اینجا رسیده. توجه دید؟ بگم من مقدمات رو قبول دارم، نتیجه رو قبول ندارم، یه این مقدمه رو قبول ندارم، خب یه مقدمه هم در خود این درون این علم است و با گزاره دیگرش در ارتباط. لذا به نظر بنده نظریه آیه نقیب عطاس نظریه تهذیبی خیلی سطحی و خام و ناپخته است و به قول این بنده خدا الان تعبیر میکرد فنی نیست، بیشتر تفننیه، دلخوشی در واقع که بله حالا ما هم یه میخوایم مثلا یه اصلاحاتی در علوم ایجاد بکنیم. این مثل این میمونه که مثلا حالا وقتی خواستن دانشگاه رو اسلامی بکنن گفتن حالا سردرا رو چی کنیم، نمیدونم دخترا پسرا ازم جدا کنیم اسلامی میشه. توجه دارید؟ اینطوری علم اسلامی نمیشه. مثلا یه گزاره از علم رو مخصوصا گزارهایی که مبنایان از علم جدا کردی کل شیرازی علم به هم میخوره. خب اگر اون بعضی موانی کل اون علم کنار زدید دیگه باید به تأسیس علم بپردازید دیگه همش عیبه دیگه. اصلا بحث ما همینه، سخن اینه که نظریه تهذیبی نیست، اون دیگه باید به تأسیس علم دینی بپردازید نه تهذیب. خب نه حرف اولتون اول درست کنیم، حرف دیگه ای شد. حرف اول این بود که خب چه اشکال داره مبانی رو عوض کنیم، مبانی عوض کنید دیگه میشه تأسیس علم دینی نه تهذیب علم دینی. در نظر تهذیبی میگه اگر علم مثلا فرض کنید 100 تا گزاره داره، دیدید یک گزارش یا دو گزارش تعارض داره، اینو جدا کنید به جای دو گزاره دینی بذارید. مجموعم این شدنی نیست. یه حرف دیگه تون اینه که همه علوم اینطور نیستن. خب نه ما میگیم همه علوم همینطورن، مثلا همه علوم اجزاشون به هم پیوستن واقعا. چون ببین مگر چیز هیئت بطلمیوس چیکار که هیئت بطلمیوس یه گزاره رو عوض کرد، گفت شما تا حالا میگید آقا یعنی هیئت گالیله یا کوپرنیک یا کپلر اومد هیئت بطلمیوس یه گزارش عوض کرد، گفت آقا شما میگید زمین مرکز عالمه، ما میگیم نه زمین به دور خورشید در گردشه. اصلا بساط هیئت بطلمیوس به هم خورد، چیزی ازش نماند. توجه. ولی هنوز شما به هیئت بتمیز محاسبه کنی، زمان خسوف و خسوف رو برای شما تعیین میکنه، اول ما و آخر ما رو برای تو تعیین میکنه، با هیئت قدیم این مشکل حل میشه. اما خیلی پرسش های دیگه ای دارید که هیئت بتمیز پاسخ نمیده. بفرمایید. نه علوم طبیعی کل روانشناسی، ببین علوم طبیعی و انسانی اولا محل بحثم، باز من با فلسفه و ریاضیات و فقه و کلام و اخلاق اینا کار ندارم، بحث ما علم تجربی بود. علوم طبیعی و انسانی همه شو همینطوره، استقرار استقرار ناقصی نیست، مگر ما چند تا علم طبیعی و انسانی داریم؟ محدودن دیگه. روانشناسی همینطور، روانشناسی هم چند تا مکتب داره، روانشناسی فروید از گشتالت، از روانکاوی ارز کنم که ابراهام مزلو، انسانگرایی مزلو، همه شون همینطورن. جامعه شناسی همینطوره، علوم طبیعی همینطوره، علوم اقتصادی همینطوره. واقعا علم اجزا علوم در اون درون اون علم غیر از بحث قبض و بسته خلط نکنیم، اون یه چیز دیگه است، یه چه حرف دیگه است. همه همینطوره، مثلا شما حتی فلسفه هم همینطوره. شما مثلا یه کسی بگه آقا من فلسفه ملا صدرا رو قبول دارم، اما این اصالت وجودش رو میخوام ازش بگیرم، و چیزی نمیمونه. یا تشکیک وجودش رو قبول ندارم، چیزی نمیمونه. اصلا با اون مبنا بنا شده کل ساختار، این اجزا درم تنیدن. مگر ملا صدرا، شما حرفای ملا صدرا رو حرفا خودش رو جدا کنید میشه همون رساله شواهد الربوبیه، نه الشواهد، اون رساله کوچیکی که 7 8 10 صفحه شده. کل حرف ملا صدرا اینه، مگر حرف ملا صدرا این نه جلد اسفار، نه جلد اسفار از کنم 3 جلدش حرفای مواسل مشرقی است، 2 جلدش الهیات شفا، حرفا تکراری دیگرانه. اما اونجایی که حرف خودشو داره میزنه 10 تا گزاره است. حکمت متعالی این مجموعه 10 تاست، یکیشو ازش بگیرید. حالا چون ملا صدرا یه روش آموزشی خاصی داشته، گاهی خود نظر مشار هم میگفته، اشراق هم میگفته، بعد میخواست حرف خودشو بزنه، لذا حجم مواضعش گسترده شده. توجه دارید؟ حالا اینکه خوب گزارش داده یا بد گزارش داده کار ندارم، ولی به هر حال حرفای خودش میگه چقدر کل حکمت متعالی رو اگه کسی بخواد مباحث رو گزارش بده برای شما، تو مثلا 30 جلسه 40 جلسه میتونه کل حرفای حکمت متعالی رو گزارش بده، بدون که نیاز باشه اسفار ملا صدرا رو بخونید یا همین بدای نهایه رو باز ببینید. میبینید معمولا تو از بحثا حرفای معتزله رو ذکر میکنن، حرفای مشار گفته میشه، حرفای اشاعره گفته میشه، چیز اشراق گفته میشه. توجه ده. نه تنها مشا و اشراق، حتی با متکلمان هم این قلت و قلتا میاد. اما کسی بخواد فقط حرف ملا صدرا رو بگه، تو 40 روز میتونه حرف ملا صدرا رو براتون بگه که لب و لباب حرفش چیه. توجه دارید؟ من علم و نفس اسفار رو که همین الان درس میگم، توجه دارید، هر چی میریم جلو همش حرفای مشاه، حرفای یا مباحث از مباحث مشرقی است یا از علم و نفس طبیعیات شفاست. توجه دارید؟ تا برسیم به اونجایی که مثلا ایشون بحث حالا النفس وحدتا کل القوا رو مطرح میکنه، یا بحثای دیگه ای مثل جسمانی روحانیت و بقا. کل حرف ملا صدرا مگه چند گفت؟ طبیعی هم است. یه وقتی جایی بودیم میگفتیم آقا مرحوم علامه طباطبایی 2% از همین حرفاش نوآوه، یکی بهش برخورد گفت 2% چی میگی داری متحرک؟ گفتم با 2% زیاد گفتم، 0.5%. مگر شوخی آدم بتونه مثلا یه عمر کار علمی انجام بده بعد مثلا 10% همین حرفایی که زده نو باشه؟ اکثر حرفاش نقل قولای دیگران است و نقض ابرامای است. حالا یه جایی مثلا خودش نظریاتی رو هم مطرح میکنه، طبیعی هم است، مگر تحول علم و تولید علم کار ساده ایست که هر کسی بیاد بگه آقا من یه نظریه اینجا نظریه نوعی رو ارائه کردم. بیشتر اوقات حالا نوآوری ممکنه، اما نظریه پردازی کار ساده ای نیست.
نظریه یکی رو قبول نداره و یکی رو قبول داره، باز مجموعه داخل روانشناسی هست دیگه. به همین نظر اون آقایی که قبول نکرد اون به هم میره، نه اینکه اصل علم روانشناسی هم بگیه که با دین تعارض میشه اونا رو میپذیره، حرفای اون آقای دیگر رو.
خب میدونم، به هر حال آیا نظر این آقا جز علم روانشناسی هست یا نیست؟
چی اینو گفته؟
نیست؟
نه، اینم یه نظر دیگه.
خب از علم روانشناسی چیه؟
سسار در اینو متعارض میشه، یعنی یک علم روانشناسی در این که یک علمه در این هاست.
خب بله همینطوره دیگه، مگر اینطور نیست الان؟ مگر مکاتب مختلف روانشناسی ما نداریم
الان؟ کسی که حرف فروید رو قبول نداره، اون مثلا سوزی از علم روانشناسی قبول نداره، همون آقای روانی.
نه به هر حال، نه حالا بحث رو الف تعبیر نیست، به هر حال اونی که اینو قبول نداره مکتب روانکاوی فروید رو قبول نداره، ممکنه مکتب گشتالت رو قبول داشته باشه، ممکنه بله حالا برولی به هر حال سخن در اینه که هر کدوم از اینا مکاتبی دارن و این مکاتبشون در علمشون در هم تنیده است. یعنی شما مثلا وقتی کسی میاد درباره مثلا اقتصاد نئوکلاسیک صحبت میکنه، حتما مکتبش مکتب لیبرالیسم است، نمیدونه مکتبش مکتب مارکسیست باشه اما از اقتصاد نئوکلاسیک صحبت کنه، اصلا اون مبنا و مکتب ریزش داره در این علمش، توجه دارید؟ لذا روانشناسی الان، حتی من خدمتتون عرض بکنم الان روانشناسی چینی داریم که مبتنی بر یک سری مکتب خاص چینی هست، ساحت‌های مختلف برای مثلا دیدید ما میگیم یه بدنی داریم یه نفسی داریم، او 7-8 مرحله برای انسان ذکر میکنه، میگه انسان ساحت‌های مختلف داره، اصلا جسمش ساحت‌های مختلف داره، دیدید مثلا اینکه مثلا میگیم آقا ما جسم مادی داریم یه جسم برزخی داریم، توجه دارید؟ اونا هم همینطوری مراتبی برای جسم یه مراتبی برای نفس قائلن و همین یه علم روانشناسی خاصی رو به وجود میاره، کاملا این مکاتب تاثیرگذارن در علوم روانشناسی. علم سیاست هم همینطوره، علم اقتصاد هم همینطوره، حالا گاهی خود یه علم شیوع بیشتری پیدا میکنه، خب همه اون علمو میپذیرن. لذا مرتب علوم انسانی در حال تحوله، چون مکاتبشون در حال تحولن. پس بنابراین حاصل عرض ما این شد که دیدگاه آقای نقیب العطاس که نظریه تهذیبی علم است، یک نظریه ناپخته است و نمیتونه علم دینی رو درست کنه. صرف اینکه یه گزاره رو جدا کنید یه گزاره دیگه جاش بذارید علم دینی درست نمیشه، چون کل شیرازی اون علم به هم میریزه. دیدگاه دیگری که مد نظرم هست مطرح بکنم، دیدگاه آقای سید حسین نصره که نمیرسیم حالا مفصل مطرحش کنیم، اجمالا درآمد بحثم رو بگم. آقای نصر خب یه شخصیت عجیبی است و من اعتقاد دارم که بعد این شخصیت رو بیشتر روش کار بکنیم. به هر حال پدرش متهمه که فراماسونر بوده، خودش هم که یه چند ماه قبل از پیروزی انقلاب رئیس دفتر فرح شد و در واقع بنیاد پهلوی رو اداره میکرد، رئیس انجمن حکمت هم که فرح بود، ایشون به تعبیری جانشین او بود، با خانمش اهل قجر بود، فامیل بود با فرح، به هر حال با خاندان پهلوی ارتباط تنگاتنگی داشت، از اون طرف هم با علامه طباطبایی مرتبط بود و از کسانی بود که هانری کوربن رو با علامه مرتبط کرد، یکی از اون کسان بود. خود شخصا نوه شیخ فضل‌الله نوری هست، نوه دختریش هست. به هر حال یک موجودی است که پسرش هم که ولی الله که اسم پدرش در واقع پدرش و پسرش گذاشته، هم در امریکا ظاهراً از کسانی است که با مجموعه سیاسی امریکا ارتباط داره. امریکایی هم نصر رو قبول دارن و گاهی اوقات مثلا یه وقتی نظرشون بود به ایران حمله بکنن، در سازمان ملل از ایشون دعوت کردن بیا نظر بده که قرار بود یه ربع صحبت کنه، که ظاهراً 40 45 دقیقه صحبت کرد و از ایران دفاع کرد و منصرف کرد در واقع رأی سازمان ملل رو بر حمله امریکا به ایران. با اینکه به هر حال به خونش حمله کردن، کتاباشو به هم ریختن بعد از انقلاب و حالا یا فرار کرد یا قهر کرد از ایران رفت، ولی در طول این 30 سال بعد از انقلاب هیچ جمله علیه نظام علیه انقلاب ارائه نکرد، اما خب ارتباط وثیقی قبلا با خاندان پهلوی داشت. عرض کردم از این جهت یه موجود بسیار پیچیده ایست، آدم به سادگی نمیتونه در باهاش صحبت کنه. افکار و کسی است که به شدت با روشن فکری دینی مخالفه، یعنی با شریعتی مخالفه، با سروش به شدت مخالفه و منتقده. ما در این حسینی ارشاد که سخنرانی داشتیم بعد از صحبت بعضی از این روشن فکرها، بعد از صحبت ما صحبت آقای نصر بود از طریق ویدیو کنفرانس، با ایشون مصاحبه یعنی بحثی داشتن، ایشون مستقیما از امریکا صحبت میکرد، تو سالون پخش میشد. بعد این آقای ابتهی که بغل دست من نشسته بود که مسئول همایش بود گفت که ببین رئیس دفتر فرح همه حرفای تو رو تایید کرد. من نقد داشتم به روشنفکر دینی، آقای نصر هم همون نقدای ما رو گفت، با اینکه تو جلسه نبود حرفای ما رو هم نمیشینید، اما حرفای خیلی از حرفای ما رو تکرار کرد. وقتی من به ایشون گفتم که در آینده رئیس دفتر آقای خاتمی هم حرفای ما رو تایید میکنه، عجله نکن،
چون خودش برای قبلا ریز دفتره. علی حال این آیه نصر فکر و اندیشش به ما نه به شدت معتقد به حکمت متعالی است، از مدافعان حکمت متعالی است، سنتگراست، سنتگرایی برها رنگنون رو و شوان رو و هنری کوربن رو قبول داره. در امریکا به عنوان تنها فیلسوف اسلامی شناخته شده است، شاگردان زیادی رو تربیت کرده و شاگرداش شاگردای با وفایی هستند، درباره نسل کتاب ها نوشتن، بی وفاها عرض کنم خدمتتون، و خلاصه نسل رو خیلی معرفی کردن. در الان شما نسل رو تو گوگل بزنید، اونقدر مقاله و کتاب به زبان انگلیسی در نوشته شده و چاپ شده که حد و حسابی نداره، یعنی بیشتر از نهای شاگرداش رو به نهای چهره علمی معرفی. البته با اینکه مدافع حکمت متعالی است، من وقتی تفسیر ایشون از حکمت متعالی با تفسیر آیت الله جوادی و مقاصی میگم واقعا قابل قیاس نیست، یعنی اصلا قابل قیاس نیست فهم آیه نسل با فهم آیه آیت الله جوادی، یعنی عمق آیه جوادی در حکمت متعالی خیلی بیشتره تا نسل. اما نسل چون یه رویکرد تاریخی و جامعه شناختی هم به حکمت متعالی داشته، رویکرد تا حدود جدیدی داره. در اکثر کتاباش برای به مقوله علم مقدس و علم دینی پرداخته. من این بحثی که انشالله جلسه بعد واردش خواهم شد از این کتاباش براتون نقل میکنم. یکی کتاب نیاز به علم مقدس هست، یکی کتاب جوان مسلمان و دنیای متجدده. من توصیه میکنم حتما و حتما این کتاب رو بخوانید. یکی نیاز به علم مقدس، یکی جوان مسلمان و دنیای متجدد، یکی علم در اسلام. مختلف، انتشارات مختلف دارن. یکی عرض کنم کتاب خرد جاودان، قلب اسلام و اندیشه مدرن. اینا مجموعه کتابایی است که برها در باب علم دینی سخن گفته. یه مقاله از ایشون هم در این کتاب علم دینی که عرض کردم جمع‌آوری شده، یه مقاله از آیه نصر هم اونجا ترجمه شده. کتاباش عمدتاً به انگلیسی هست و دیگران به فارسی ترجمه کردن. خود آیه نصر متولد 1312 هست از تهران و دکترای تاریخ علم داره، از این جهت با رویکرد تاریخی به فلسفه نگاه کرده و از سال 1342 در واقع که دکتراشو میگیره، یعنی 30 سالگی دیگه در دانشگاه‌های ایران، امریکا و بیروت کرسی تدریس داشته و مدتی هم برای ریاست یکی از دانشگاه‌های دانشگاه تهران، رئیس دانشگاه شریف و بعضی مسئولیت‌های دیگه هم داشته، ولی به هر حال عمدتاً کارهای علمی انجام میداده، علی‌رغم اینکه خانمش مرتب دعواش میکرده که چرا دنبال مسئولیت نمیری، وکالتی، وزارتی اینا، ولی اون زمان که زمینه براش بود ولی پرهیز میکرد از این. در این حد پذیرو که الان رئیسی دانشکده در دانشگاه تهران یا مثلا رئیس دانشگاه شریف بشه. انشالله جلسه بعد خلاصه از دیدگاهشون در علم دینی عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. بله بله شیعه است. بله.